رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، براد یوسفی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 6 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است.
برنامه را با نگاهی به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم.
بنابر نگرانی های افزاینده از وسط بحران جهانی مالی، قیمت سهام امروز در بازارهای مالی سراسری جهان به شدت سقوط کرد. از جمله نرخ سهام در بیرژهای لندن، فرانکفورت و پاریس بیشتر از 5% پایان آمد و در ژاپن به حدی رسید که در ظرف 4 سال گذشته مشاهده نشده است. در بیرژه مالی روسیه بعد 14% پایان آمدن شاخص مهمی سهام در کشور، معاملات با سهام را متوقف کردند. سقوط در بازارهای مالی بیانگر شک و تردید از اقدامات ایالات متحده و کشورهای اروپا است که تا چه حد می توانند از عمیق رفت بحران در بازارهای مالی جلوگیری کنند. و اتحادیه اروپا می گوید کشورهای عضو قول دادند به خاطر تامین ثبات بازارهای مالی تمام چاره‌های لازم را خواهند اندیشید. رهبری دوره اتحادیه اروپا فرانسه با نشر بیانیه گفت حکومت‌ها در صورت ضرورت به اختیار بانک‌ها پول کافی می‌گذارند و حفظ امانت‌های در بانک‌ها گذاشته مردم را ضمانت می‌دهند. پیشتر از این بیانیه دانیا، شوئیس و استریا گفتند حجم امانت‌هایی را که در صورت ورشکستگی بانک‌ها برگردانده می‌شود افزایش می‌دهند. مقامات رسمی قرغیزستان میگویند تعداد قربانیان زمین لرزه شدید روز یکشنبه در جنوب کشور از 74 نفر هم گذشته است و گفته وزارت حالات فوق العاده در زمین لرزه در ناحیه آلای همچنین ده ها تن دیگر مجروح شدند. از همه بیشتر در این فلاکت طبیعی روستای نوره واقع در نزدیکی مرز چین آسیب دیده است که در اینجا 120 خانه کاملا ویران شده است. نیروی زمین لرزه 6.6 درجه بوده است و تکانی بعد از آن 5.1 درجه و امروز در زمین لرزه قویه در منطقه تیبتی چین دست کم 30 نفر به هلاکت رسیدند. دادگاهی عالی تاجیکستان یک ساکن این کشور را به قتل خبرنگاری شناخته محی‌الدین علیم‌پور گناهکار دانست و او را به 15 سال زندان محکوم کرد. سخنگوی دادگاه محمد علی یوسفوف به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت دادگاه همچنین امر داده است تا مال و ملک نصرالله شریفوف را مصادره کنند.
شریف نصرالله رو برای کشتار خودم جمعیتی دیرکتور بخش فارسی رادیوی بی بی سی در شهر دوشنبه محی‌الدین علیم‌پور گناهکار نمودند و شریف نصرالله جزای نهایی 15 سال معمول سخن آزادی و مصادره اموال با ادای 5 سال اول جزا در محبس وقتمانده در کلان اصلاحی دوره نظام سخت جزا تعیین نمود.
با گفته دادگاهی عالی، نصرالله شریفوف اقرار کرده است که محض او خبرنگاری بخشی فارسی رادیوی بی بی سی محی‌الدین علیم‌پور را به قتل رسانیده است. جسد این خبرنگاری تاجیک را ماهی دکبر سال 1995 در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر دوشنبه پیدا کرده بودند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان خواسته بودند تا قاتلان محی‌الدین علیم‌پور را پیدا کرده و جزای سزاوار بدهد. یک پژوهشگر آلمان و دو همکاری فرانسوی او امروز برنده جایزه معتبر نوبل در ساحه طب شدند که این دانشمندان ویروس های انگیزنده بیماری نارسایی مسونیت بدن و سرطان بچه‌دان را آشکار کردند. داوران تقدیم جایزه نوبل از دانشگاه کارولینسکای شوئیسیا دانشمند آلمانی هارالد سورهاوسن را برای تحقیقاتش در مورد بیماری سرطان بچه‌دان سزاوار این جایزه دانستند. دانشمندان فرانسوی فرانسوا بریسینوسی و لوک مونتانیانیز برای آشکار کردن ویروس نارسایی مسونیت بدن و یا HIV/AIDS سزاوار جایزه معتبر نوبل اعلام شدند. هر سه دانشمند جایزه 1,400,000 دلاری را با هم می‌بینند. تقدیم جایزه های معتبر نوبل که سال 1901 از طرف اختراع‌کار و صاحبکار آلفرد نوبل تأسیس شده است، هر سال از تقدیم جایزه در بخش طب شروع می شود. مقامات پاکستان میگویند یک بمبگذار مرگ طلب امروز 15 نفر را کشته و رشید اکبر نووانی یک سیاستمدار شیعه مذهب و مخالف دولت را مجروح کرد. با گفته پلیس بمبگذار خود را در میان ازدحام منفجر کرد که در خانه رشید اکبر نووانی عضوی حزب نخست وزیری سابق نواز شریف بودند. حادثه در ولایت پنجاب در شهر بهکر به وقوع پیوسته است. حکومت نوی پاکستان با تندروان اسلامی دست و گریبان است که خشونت ها در مناطق مرزی را اوج دادند. این حکومت همچنین تحت فشار سخت امریکا است که از حکومت پاکستان می خواهد تندروان را به شدت سرکوب کند.
اخبار جهان را از همکارم طاهری سفر می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، مطالبی اصلی برنامه ما از این قرار است.
در نتیجه بحران سرتاسری مالی امروز نرخ سهام در بازارهای اروپا و آسیا شدیداً پایین رفت.
زلزله مرگبار شب یکشنبه به دوشنبه در وادی آلای قرقیزستان جان بیشتر از 70 نفر را برد و بیشتر از 120 منزل را خراب کرد.
دادگاهی عالی تاجیکستان گفته است قاتلی اصلی محی‌الدین عالم‌پور به 15 سال زندان محکوم شده است.
کارشناسان گفتند افزایش فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان به امنیت ملی این کشور تهدید می‌کند.
بعد از خلع سلاح سرنوشت آینده میرزا خوجه احمد و جانبدارانش در وادی رشت چی خواهد شد؟
و امروز که موسم اعطای جایزه های نوبل در سال 2008 شروع شد.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از گزارش ها مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. در اروپا تأثیر بحران مالی که در امریکا آغاز یافت هرچی بیشتر احساس می شود و ظاهراً اروپا حالا میوه های تلخی بحران مالی در امریکا را می چشد.
در چند روز اخیر حکومت های کشورهای اروپا 5 بانکی را که گرفتار مشکلات مالی شدند از دم مرگ نجات دادند تا بحران مالی در منطقه دامنه وسیع پهن نکند و مردم امانت های خود را از دست ندهند.
گذشته از این کشورهای عضو اتحادیه اروپا شتابکارانه مردم را آرام میکنند و تاکیدآمیز میگویند که حکومت ضمانت حفظ مبلغهای امانت گذاشته آنها را در بانک ها تامین میکند. ولی واقعیت اصل چی است؟ در این باره همکاری ما طاهری سفر گزارش میدهد.
یگانه خبری خوب در این بحران مالی در اروپا این است که تا کنون یگان نفر امانت های گذاشته خود در بانک های اروپایی را از دست نداده است. تصویری ترسناک وضع بانک‌های اروپایی مردم صاحب امانت در سراسر اتحادیه اروپا را به واهمه انداخته است. از جمله میزوجونی هایپوریال استیت، یکی از بانک‌های بزرگترین آلمان را که بنابر بحران مالی در آمریکا نهایت ضعیف شد. حکومت آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که برای راه ندادن به مفلسین بانک 50 میلیارد یورو کمک پولی پیدا نموده است. سخنگوی وزارت مالی آلمان تورستن آلبیک نتیجه های مذاکرات خسته کننده حکومت و دیگر بانک های خصوصی را چنین تصویر کرد.
نتیجه این است که نهادهای خصوصی مالی 15 میلیارد یورو فراهم می آورند. حکومت نیز همان 35 میلیارد یوروی ضمانت داده اش را می دهد. و این سازش خوب است که به هایپوریال استیت کمک کرده و برای انداز سپارندگان بار زیادتی نمی شود.
وزارت مالیه آلمان گفت حکومت باید بانک مذکور را نجات می‌داد زیرا ورشکستگی دومین بانک بزرگ تجارتی که برای خرید منزل و بنیاد خانه‌ها قرض می‌دهد برای اقتصاد آلمان و دیگر مؤسسه‌های مالی اروپا زیانی به حساب می‌رساند. برای آرام کردن جامعه حکومت آلمان همچنین به مردم وعده داد که امانت‌های آنها را حفظ خواهد کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت امانت مردم در بانک‌ها امن است و حکومت فدرال آلمان ضمانت حفظ آن را می‌دهد. پیشتر از این کشورهای دیگر اتحادیه اروپا از جمله بریتانیا، دانیا، یونان، ایرلندیا و شوئدیا وعده دادند که قسمان و یا به طور پورا ضمانت حفظ امانت‌های مردم در بانک‌ها را خواهند داد. حکومت بریتانیا حفظ امانت‌های مردم در بانک‌ها را از 35000 فونت استرلینگ تا به 50000 فونت استرلینگ بالا برد. هرچند اقدام حکومت‌ها برای ضمانت دادن حفظ امانت‌های مردم با آنها اطمینان خاطر می‌دهد، چیز دیگری نگران کننده تدبیرهای پراکنده آنهاست. اقدام‌های علیحدہ این نگرانی را برانگیخته است که نه همه کشورها سرمایه کافی برای نجات بانک‌های تهی‌دست شده را دارند و سوال مطرح است که چرا کشورهای عضو یک اتحادیه مشترکاً به این مسئله رسیدگی نمی کنند؟ چون اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همدیگر بسیار وابسته است، بحران مالی مثل سوختار در جنگلزار شد که با سرعت پهن می شود. بانک های کشورهای عضو به آسانی در قلمروهای یکدیگر فعالیت می کنند و پول و قرض زیادی را در اختیار دارند که مثلا برای یک کشور عضو تصور ناپذیر است. اتحادیه اروپا طوری در مسائل سیاسی مقررات همسانی رسیدگی به مشکل را دارد، اما مسلح با ابزار یگانه حل مشکل مؤسسه های بزرگ مالی نمی باشد. طوری مدیر بانک مرکزی اتحادیه اروپا ژان کلود تریشه گفته است، اتحادیه اروپا فدراسیون سیاسی نیست و بودجه یگانه فدرالی هم ندارد. روز یکشنبه چهار اقتصادی عظیم‌ترین اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه و بریتانیا و ایتالیا در مسئله نجات مشترک مؤسسه‌های مالی به موافقه نرسیدند و تنها وعده دادند که برای ثبات بازارهای مالی همراه کار خواهند کرد. هرچند فرانسه برنامه مشترک نجات مؤسسه‌های مالی را پیشنهاد کرد، اما جواب آلمان به این پیشنهاد جوابی رد بود که این کشور میگوید هر کشوری عضو باید خودش راه حل پیدا نماید. تا کنون پاسخ کشورهای اتحادیه اروپا هم در مقابل بحران مالی گوناگون بوده است. از جمله اولی همین ماه بلژیک، هلند و لوکسمبورگ مؤسسه مالی فورتیس را نجات دادند و بریتانیا پس از خریدار نیافتن بانک عظیم بردفورد اند بینگلی این بانک را تحت قناعت خود گرفت. به همین ترتیب اروپا حالا در مرکز طوفان مالی قرار دارد و پایان رفتن قیمت سهام در بازارهای مالی منطقه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران منتظر آنند که سیاستمداران برای اطمینان خاطر دادن به آنها پاسخ پیدا می‌کنند.
وضع مالی در اروپا به دنبال بحران مالی آمریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پروگ و دوشنبه میشنوید. مقامات نهادهای اضطراری قرقیزستان گفتند در زلزله شب یکشنبه به دوشنبه در ده نوری وادی آلای بیش از 70 نفر کشته شده اند. در ده آلای نیز 50 نفر دیگر جراحت برداشتند.
وزارت امور اضطراری قرقیزستان اطلاع می‌دهد که 120 خانه در محلی نزدیک به مرکز زلزله در ده نور منطقه نزدیک به مرز چین به خرابه مبدل شده است.
تفصیلات بیشتر درباره این زلزله در گزارش همکاری ما میراسرار فرغانی در بیشکک.
بر اساس اطلاع دفتر مطبوعات وزارت وضع اضطراری این کشور، دهه نوری ناحیه آلای سراپا تخریب گردیده و تعداد قربانیان زلزله تا زمانی که گزارش ما تهیه می شد به 72 نفر رسیده بود. گفته می شود که همه قربانیان زلزله شدید باشندگان دهه نور می باشند. در همین حال وزارت وضع اضطراری گفته است که زلزله همچنین در منطقه های دیگر ناحیه آلای خسارات مالی بر جای گذاشته است. با تاکید قمچیبیک تشیف وزیر وضع اضطراری قرقیزستان رقم 72 شاید هنوز رقم نهایی نیست و انتظار می رود که تعداد قربانیان زلزله باز هم بی افزاید. علیشر توکسانبایف خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی در ولایت اوش میگوید با گفته این همکار ما منزل های زیادی دهه های دیگری ناحیه آلای از ضرب زمین لرزه شدید آسیب دیدند و افسود که خوشبختانه زلزله در این دهات خسارات جانی در پی نگذاشته است علیشر توکسانبایف میگوید تعداد زیادی ساکنان دهه نور که از شدت زلزله آسیب دیدند به بیمارستان های ناحیه و ولایت انتقال داده شدند و افسود در همین حال حکومت به ناحیه آلای کمک های فوری بشر دوستانه رسانیده است لباس و کمپل و خیمه های زیاد در اختیار مردم ناحیه آلای گذاشته شدند که منزل آنها خراب گردیده است و یا بر اثر وهم و حراس آنها دیگر نمی خواهند که وارد منزل شوند. وزارت وضع اضطراری قرقیزستان می گوید از افرادی که به بیمارستان ها انتقال داده شدند 7 نفر را کودکان تشکیل می کنند. در همین حال قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان در ولایت اوش به سر می برد. گفته می شود که صبح روز سه شنبه وی از جای زلزله بازدید خواهد کرد و بعد دستاندرکاران اداره های مربوطه کشورش پیرامون برطرف کردن خسارات زمین لرزه دستور خواهد داد. عبدالصمد فیاضوف سخنگوی وزارت وضع اضطراری قرقیزستان به رادیوی آزاده گفت که شبانه روز گذشته در قلمرو کشورش بارها شدت زلزله حس کرده شد.
ارغنده مملکت ارغنده جر قیمولده پروسیسی جرب ترد.
با گفته عبدالصمد فیاضوف زمین جنبی حادثه طبیعی است و در منطقه های مختلف دنیا با وقوع پیوسته است. و افسود به دلیل آنکه زمین لرزه هم خسارات جانی و هم خسارات مالی بر جای گذاشت، حکومت کشورش تمام چاره های ضروری را خواهد اندیشید که مردم آسیب دیده ناحیه آلای در زودترین فرصت با منزل و مواد ضروری تامین کرده شود. طبق خبرهای رسیده، کارمندان سازمان بین المللی هلال احمر بجای حادثه حاضر شدند و راههای را میجویند که به آسیب دیدگان زلزله هر چه زودتر دست کمک دراز نمایند. طبق خبرهای رسیده، پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف به مقامات مربوطه کشورش دستور داده است که به آسیب دیدگان زلزله در قرقیزستان کمک های فوری بشر دوستانه برسانند. اما مقامات قرقیزستان هنوز به جامعه جهانی و سازمان های بین المللی جهت کمک در رفع عاقبت های این زلزله مراجعت نکرده اند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
زلزله وادی آلای قرقیزستان و پیامد های آن. نکته دیگر این است که بعضی کشورها از جمله روسیه که قرار است هفته آینده رئیس جمهورش از قرقیزستان بازدید کند، روز سه‌شنبه برای رفع پیامدهای زلزله با هواپیمای کمک های خود را به قرقیزستان می فرستد.
آسیای مرکزی یکی از منطقه های زلزله خیز در جهان دانسته می شود. در گذشته در سالهای گوناگون در افغانستان، ایران و ترکمنستان و ازبکستان زلزله های خرابی آور و فاجعه بار رخ داده است.
مثلا سال 1966 تاشکند پایتخت ازبکستان تقریبا به خاک یکسان شد و همین گونه در آخری سالهای 40 قرن گذشته اشقابات پایتخت ترکمنستان از زلزله شدید ویران و ولنگار گردید.
سال گذشته ثابت نعمت‌اللهیف رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی تاجیکستان در یک مصاحبه با رادیوی آزادی پیشگویی کرده بود که ممکن است در آینده در منطقه آسیای مرکزی زلزله های شدید و بیشتر رخ دهند. با گفته این دانشمند شناخته تاجیک، سبب احتمالی این زلزله ها تغییر اقلیم خواهد بود.
ولی در تاجیکستان مردم این زلزله را، یعنی زلزله قرقیزستان را تا چه حد احساس کردند؟ آیا در یگان گوشه از این کشور در نتیجه این زلزله تلفات به بار آمده است و واکنش تاجیکستان به این زلزله چگونه است؟ همکار ما رسول شادان در این باره گزارش می دهد.
مظفر عثمانوف سردار شعبه اطلاعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت در تاجیکستان از روی جدول 12 بله از 4 تا 5 بل زمین لرزه مشاهده شده است و گفت در تاجیکستان هیچ کس آسیب ندیده است و خسارات مالی نیز به جان نآمده است.
مرکز زمین جنبی 143 کیلومتر شمال و شرقی از شهر دوشنبه در مرکز زمین لرزه از روی جدول 12 بله 4 تا 5 بل قوای زلزله فخذ گرفته شده است. بخی اطلاعات که از ستاد های ناحیوی ولایتی و شهری به کمیته حالات های فوق‌العاده رسیدند، تا حال با دست ما یگان نمود از خسارات یا که تلفات جانی، خسارات اقتصادی به خانه های شخصی یا انشاءات های مهم دولتی رسیدگی نیست، با تلفات جانی رخ نداده است.
همچنین آقای عثمانوف افزود که تاجیکستان به کشور همسایه آسیب دیده قرقیزستان کمک روان خواهد کرد و در این باره گفت
در اساس یک پیمانه که دایر به حالتهای فوق‌العاده بین دولتهای اعضای امنیت دست جمعی به امضا رسیده است و ما بی‌واسطه به مردم ضرردیده جمهوری قرقیزستان کمک اولیه خود را می‌رسانیم و در حال حاضر رهبریت کمیته حالات فوق‌العاده در جلسه نظارتی خود نسبت این واقعه شخصان دخلدار را وظیفه‌دار نمودند و ما تا امکانیت موجوده امروزه کمک خود را می‌رسانیم.
اخیراً در آسیای میانه زمین لرزه های پی در پی مشاهده شده است. کارشناسان سبب این زمین لرزه ها را در تغییر اقلیم می‌بینند. فرشید کریموف معاون رئیس مرکز پژوهش زمین لرزه در تاجیکستان به همین نظر است و در این باره چنین گفت:
زمان دیننگی زمین جنبی سخت که مرکزش همین طرف قرقیزستان و خطای تاجیکستان بود بعد از اما علاقه 10 تا زمین جنبی از 10 تا زیارم واقع گرفته شدن، لیکن قدرتشون پس بود نسبت به ضربه اولا. بعد از زمین تابستانی گرم چیل بود در منطقه ما، وقتی که فشار اتمسفر هم تغییر میابد، حرارت هوا و میخیل پست و بلندی ها میشود، ترنگی های ایلاوگی هم پیدا میشود در قشر زمین.
تا 2 شبانه روز در آسیای مرکزی زمین لرزه های سخت به وجود آمده است. بر اساس زمین لرزه شب گذشته در تاجیکستان هیچ کس آسیب ندیده است که مرکز این زمین لرزه در چین بوده است. این زمین لرزه در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان، افغانستان و چین شدیدتر احساس شده است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش تاجیکستان به زلزله مرگ‌آور در قرقیزستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردونندگی اون را در پراگ همکارم نور محمد خولزاده و در دوشنبه من براد یوسفی بر عهده داریم.
ادامه برنامه. دادگاه عالی تاجیکستان نصرالله شریفوف را به اتهام کشتار محی‌الدین عالم‌پور، سابق کارمند بخش فارسی رادیوی بی بی سی، 15 سال محکوم به زندان کرده است. با گفته دادگاه عالی، نصرالله شریفوف در جریان رسیدگی به پرونده‌اش اعتراف کرده است که وی شخصاً از تپانچه مکروف به عالم‌پور تیر خالی کرده است.
از این کشتار 13 سال می گذرد. سال 2003 با جرم همدستی در این کشتار دادگاه عالی 2 نفر و در سال 2007 1 نفر دیگر را نیز روانه زندان کرده بود. همکاری ما میزونبی خالقزاد در گزارش خود می گوید تا حال نصرالله شریف و قاتل اصلی در روسیه پناه می برده است.
دادگاه عالی تاجیکستان با اعلان یک حکم روز دوشنبه نصرالله شریفوف ساکن ناحیه وحدت 25 کیلومتری پایتخت کشور را که در قتل خبرنگار بی بی سی و از چهره های معروف فرهنگی تاجیکستان محی‌الدین عالم‌پور عیبدار دانسته می شد 15 سال روانه زندان کرد. محمد علی یوسفوف سخنگوی دادگاه عالی کشور در رابطه با این حکم می گوید
کلگ استودیوی پرونده جنایت استودیوی جمهوری تاجیکستان شریف نصرالله را برای سر کردن جنایت کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سال 1961 تاریخ سال 1961 این برای هجوم با کارخانه تشکیل دیون شخصا علیدان کشتار خودم جماعتی دیرتر بخش فارسی رادیو بی بی سی در شهر دوشنبه محی‌الدین عالم‌پور کی حضور نظام دکر سال 1995 صادر کرده است که نگور نمودم با شریف نصرالله جزای نیای 15 سال مانند سخن آزادی و مصادر اموال با ادای 5 سال اول جزا در محبس وقتمانده در کلان اصلاحی دوره نظام سخت جزا تعیین نمود.
و اما عثمان ایگامبردیف وکیل مدافع نصرالله شریفوف در این مرافعه به طور روشن نگفت که شخص متهم به قتل محی‌الدین عالم‌پور عملا در این کشتار دست دارد یا نه. شب 12 دکبر سال 1995 محی‌الدین عالم‌پور پس از انجام کار دفتر بی بی سی در دوشنبه به خیابان اسماعیل سامانی میاید تا اینکه به منزل برود، اما در ایستگاه یک ماشین نزد او قرار داده شده به او اشاره میکنند که او را تا منزلش خواهند برد، ولی در نیمه‌راه در داخل ماشین با 2 گلوله تیر او را به قتل رسانده جسدش در رودخانه دوشنبه یا دوشنبین که میپرتویند. در جریان مرافعه اشاره شد که نصرالله شریفوف این عمل را با فرمایش ناظم یوسفوف یکی از فرماندهان پیشین سابق اپوزیسیون تاجیک انجام داده است. بنا به اطلاع دادگاه عالی کشور پس از قتل محی‌الدین عالم‌پور نصرالله شریفوف به روسیه فرار میکند و در ناحیه کلینین شهر سن پترزبورگ بر اثر یک جنایت 7 سال و 1 ماه محکوم به زندان شد. پس با درخواست دادستانی کل تاجیکستان و یا سن پترزبورگ به دوشنبه استرداد شده و با این تفتیش پرونده مربوط به کشتار عالم‌پور ادامه پیدا میکند. و اما با به زندان کشیده شدن نصرالله شریفوف می شود گفت که اکنون پرونده محی‌الدین عالم‌پور را می شود بست. سخنگوی دادگاه عالی تاجیکستان محمد علی یوسفوف در رابطه با این مسئله گفت نصرالله شریفوف و هم چند تن دیگر که در کشتار محی‌الدین عالم‌پور گناهکار دانسته می شدند یا به دادگاه کشیده شدند و یا با هر اتفاق دچار مرگ شدند، ولی با این همه پرونده محی‌الدین عالم‌پور بسته خواهد شد چیزی گفتند در حال حاضر مشکل است. در سال 2003 دادگاه عالی تاجیکستان 2 نفر ادهم تاجرو و نظریبیگ دولتوف ساکنان ناحیه وحدت را در قتل محی‌الدین عالم‌پور و یوری نیکولین خبرنگار روزبان تاجیکستان مجرم دانسته به زندان محکوم کرده بود. بنا به اطلاع دادگاه عالی در ماه سپتامبر سال گذشته اسلام عثمانوف یک ساکن دیگر تاجیکستان را همچون همشریک نصرالله شریفوف در قتل محی‌الدین عالم‌پور مجرم دانسته 15 سال روانه زندان نمود. همین منبع اطلاع می‌دهد که شریک دیگر نصرالله شریفوف چند سال قبل بر اثر کدام بیماری درگذشته است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
15 سالی زندان به نصرالله شریفوف قاتلی اصلی محی‌الدین آلیمپور.
شنوندگان گرامی، شما متن گزارش های برنامه ما را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید زیر این نشانی پیدا کنید
www.ozodi.org. و شنوندگان گرامی، با این اعلان ما به نیمه دومی این ساعتی برنامه اما نزدیک شدیم.
بعد از یک ترانه ما برنامه را ادامه می دهیم.
یادآوری می کنیم که در نیمه دوم شما این گزارش ها را خواهید شنید.
کارشناسان گفتند افزایش فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان به امنیت ملی این کشور تهدید میکند.
بعد از خلع سلاح، سرنوشت آینده میرزا خواجه احمد و جانبدارانش در وادی رشت چی خواهد شد؟
در کارخانه مشترک طلای تاجیکستان و چین در پنجکنت استخراج طلا افزایش می‌یابد.
و موسم نوی اعطای جایزه های نوبل شروع شد.
اکنون ترانه را بشنوید.
با کدام در روم در دیده که روخ تو بازو بیدم در دیده در دیده که با دست غیر دست در هزار ناز بینم در دل به تلخ جام خوشتر دلبان نوش خنده که به کام دیگرانت پای بوسه باز بیرم با کدام در روم تو باز بینا در دل در دل
شنونده گرامی مجله خبری رادیوی آزادی هستید و آن را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی آن را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم برات یوسفی بر عهده داریم.
افزایش میزان فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان امنیت ملی این کشور را با خطر مواجه کرده است. این نکته امروز در مراسم معرفی سومی گزارش محققان مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان صدا داد.
در این گزارش نتیجه های آموزشی افکار جامعه در ارتباط با دامنه فساد در میان مقامات تاجیکستان گردآوری شده است که با مساعدت مالی سازمان های بین المللی انجام گرفته است. عبدالواحد شمالوف رهبری گروه محققان بعد تشریح نکات اصلی گزارش مذکور حاضر شد و برخی از سوالات رادیوی آزادی پاسخ گوید.
در این گفتگو همکارم عبدالقیوم قیومزاد نخست از آقای شمالوف پرسیده است که آیا با استفاده از زور و تطبیق مجازات سنگین میتوان پیشراهی گسترش فساد در جامعه را گرفت؟
وقتی که فضای یگانه حقوقی به وجود آمد، الکای ساختارهای قدرتی میتوانند در اساس منهمین بنیادهای حقوقی مبارزه را جانا کنند. مبارزه فقط رپرسیوی شده نمیتواند، باید تمام ساختارهای قدرتی و جامعه شهروندی با آن مبارزه. ولی متاسفانه در جامعه تاجیکستان یک خصوصیت کمبودی ما در آن است که کمبودی هم نیستین، یک خصوصیت در آن است که حالا ما در جامعه سنتی یعنی تردیسیونی زندگی می. یک نفر اگر خیش شما آمد و اطرافش در خیش دیگرش نه آورد و رد مرکه میکنه در منطقه.
آیا به نظر شما به طور آزاد و شفاف برگزار شدن انتخابات ها از زینه‌های پایانی مجالس تا با بالا در امر جلوگیری فساد مساعدت میکند یا خیر؟
ما در یکی از بخش هایی که در همین حسابات ما پیشنهاد کردیم این با سیستم انتخابات و احزاب سیاسی بخشیده شده. اگر یاد شما باشد در سال 90 وقتی که ما از حد زیاد شفافیت را خواستیم با چی بود؟ این با یک تضاد فکری و با بسیار پرابلم های دیگر بود.
مثلا شما فکر میکنید سی وزیر گرانه یا پرکرار جنرال گرانه سود گرانه که وضعیت تاجیکستان ویران میشه؟
نه خیر، وضعیت ویران نمیشود. ولی پیش از اون که مثلا پرکرار جنرالی و یا یک نفر چینونی که خورترینی که باشد و یا یک مثلا یک معلمی که امروز اون رو میکشن به محبس دیگر باید اول به اثبات از طریق سیستم قانونگذاری به اثبات رسونن که وای فساد زده هست. در باره وای جامعه میگوید که مثلا وای کروپسیونر است. اما کروپسیا چیست؟ در باره کروپسیا تنها دو نفر میدونند. اون شخصی که میگیرد و اون شخصی که میده. آیا به اثبات رسوندن این پروسس کاری آسان است؟
شما میدونید که مثلا تمام ساختارهای قدرتی یا دیگر ساختارها فساد زده هستند. شما تحقیقات انجام میکنید مثلا نه. مبلغ خرج میکنید کار میکنید لیکن نتیجه شما نمیگیم.
ما نمیگوییم که تمام ساختارهای قدرتی و یا ساختارهایی که در جامعه تاجیکستان هستند دولتی آنها فساد زده هستند. اما در اساس پرسش سوسیولوژی که از جانب مردم ما گذروندیم، مردم را پرسیدیم، آنها گفتند که فلان 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 مثلا مؤسسات فساد زده هستند.
البته همه قسمتی که چگونه با آنها مبارزه برد بله. شما مثلا پیشنهاد میکنید که یکی از سببهایی که همین مردم بیشتر به کرپسی روبرو میشن در جامعه و دولت دارای ما به کرپسی روبرو میشوند این که همینا تعیناتی هستند، همینا یک محل هستند، همینا انتخابشون
این را نیز ما پیشنهاد کردیم. این مسئله را نیز یکی از جزوهای مسئله در شکل عموم ما پیشنهاد کردیم. اگر ما در مجموع گیریم که مثلا من کرپسی یک خیش دو خیش سه خیش اماراتی کروسی را به وجود آورده است، یکی از همون خیشتا نیست، پرابلمای محلگرایی و پرابلمای تعینات است.
تهدید به امنیت ملی گفته شد
یعنی
فساد که چه اندازه همین احساس شونده
در بعضی ساختارهای ما هستند که از اون جمله در ساختارهای قدرتی که آنها به روی فایده شخصی خود شده منفعت‌های ملی را میفروشند. فرض کردیم که در سرحدات می یا در گمرک می یا در دیگر جاها اونها به خاطر منفعت شخصی خودشون مثلا مواد مخدر را داخل میکنند یا یگان چیزی دیگر را داخل میکنند. الکای این به امنیت ملی کشور تاثیر نهایت منفی وارد میکند و خطر جدی سری امنیت ملی به بار میآورد. شخصایی بودند که بودن مثلا شفاخانه اونها را اپراتیون نکرد، عملیات نگذروندند. بعضی دکترهای بود هستند در جامعه ما نگذروندند. الکای ببینید که وای نمیگذروند همون ساعت دقیقه شاید که انسان مرد، چون که میگه تا اون وقتی که با من پول ناتی ما نمیگذرونیم. متاسفانه در سیستم صحت عمومی ما هم بستند بعضی من همین خیلی مثال هایی که برای ما مثلا خلق هنگام پرسش گفتند. این هم ببینید که الکای به امنیت ملی، به امنیت دولتی، به امنیت شخصی تاثیر میرساند.
فساد و تهدید اون به امنیت ملی تاجیکستان. گفتگوی همکارم عبدالقیوم قیومزاد بود با عبدالواحد شمالوف رهبر گروه محققان مرکز مطالعات استراتژیکی تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و اکنون رو میاریم به موضوع ها از مناطق تاجیکستان. ساکنان شهر سربند ولایت ختلان حالا می توانند گاز محلی خود را از چای قیزل تومشوق استفاده کنند. از این چوه تا به شهر سربند خط لولای 5 کیلومتری نصب شد.
تا حال ساکنان این شهر از گازی ازبکستان استفاده می کردند و نرخی گرانتری پرداخت می کردند. همکار ما ناصر جان مامورزاده در گزارشش از قرغان تپه می گوید اکنون نرخ گاز محلی از گاز ازبکستان 4 برابر ارزان تر است و ساکنان در شبانه روز به جای 4 ساعت 9 ساعت با گاز محلی خود تامین هستند.
ولی سوال دیگر هم مطرح است که آیا این گاز تفسیه می شود یا آن هنگامی استفاده برای سلامتی انسان ضرر دارد؟ ببینیم همکار ما ناصر جان مامورزاده در این باره در گزارشش از قرغان تپه چی می گوید.
اهالی چندین هزاری شهری سربند ولایت ختلان در پیشروی زمستان از استفاده گازی وارده ازبکستان دست کشیدند، زیرا اخیراً از کانی گازی محلی قزلتومشق تا به این شهر لوله نوی انتقالی گاز نصب گردید. به اطلاع قطب‌الدین خوجایف سردار کارخانه فرعی بین ناحیه قرغان‌تپه گاز، نصب شدن شاهقبوری نوی گازگذر به درازی 5 کیلومتر تا به شهر سربند امکان فراهم آورد که هم‌اکنون بیش از 2,500 خانواده سربند با گزی ارزان و دائمی تامین شوند. تا این زمان اهالی شهری سربند تنها 4 ساعت در یک شبانه روز با گزی وارده ازبکستان تامین می شدند و برای استفاده از آن هر یکی هم 10 سومانی پرداخت می کرد. و اما به گفته مسئولین هم اکنون سربندی ها برای استفاده از گزی محلی تنها 4 سومانی 25 درهم یعنی 4 مراتب ارزان تر از گزی ازبکی پرداخت خواهند کرد. ساکنان سربند می گویند گزی محلی قزلتومشق ارزان و دسترس است. روز از ساعت 11 روز تا 9 شب از آن استفاده می کنند، اما قیاساً صفتش پست‌تر است. تا 15% صفتی پست‌تر از گازی ازبکی داشتنی گازی کان قزلتومشق را مسئولین اداره گاز هم اقرار می کنند، اما می گویند برای صحتی عامه آن زیان ندارد. قطب‌الدین خوجایف سردار کارخانه فرعی بین ناحیه قرغان‌تپه گاز:
اینا با ارگان هایی که به حفظ سلامتی مردم سر کار دارن و یا باید خلاصه بتیان، ما همو قمایان کردیم که اوتینگوگوردش همون محرکه که در داخل سکنه گازی همون وزمین میشود موازینه چه گم میکند.
آقای خوجایف افزود: اما گازی کانی قزلتومشق نسبت به گازی خواجه سرتیز که از آن در منطقه کلاب ولایت ختلان استفاده میبرند به مراتب صفتی بلند دارد. به گفته او در گذشته این چندان دور کارخانه کلاب گاز بر عوض $1,000,000 دستگاه ویژه تازه کنی گاز را خریداری و در کانی خواجه سرتیز نصب کرده بود، اما بنابر افلاسی بیرون از حدی گاز آن در چند روز کار ناشایم شده است. همکنون مسئولین رشته گاز جدی کاهش زیانی گاز در چاهای استحصالی گاز قزلتومشق سپاراترهای جدید نصب کردند. گذشته از این به تاکید مرکز واگیرشناسی ختلان هم گاز استخراج می شده از چاهای قزلتومشق ناحیه رومی و وجه عموم برای سلامتی زیان ندارد. ساکنان شهر قرغان‌تپه نواحی جلال الدین رومی بختر و قسمان وخش 24 ساعت در یک شبانه روز از گاز محلی کان قزلتومشق استفاده می کنند. با در نظر داشت شماره اهالی شهر و نواحی مذکور می توان حد زد که تعداد استفاده برندگان گاز محلی بالغ از 100 هزار نفر است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
استفاده از گاز محلی در شهر سربند ولایت ختلان.
رادیوی آزادی رو می شنوید. وزارت داخلی تاجیکستان اطلاع داده است که بخش محلی مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در منطقه رشت برهم داده شده است. فرمانده این بخش سرهنگ میرزا خوجا احمدوف و زیردستانش اسلحه خود را به نهادهای دولتی سپرده اند.
توافق‌ها درباره برهم دادن این بخش در جریان بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از منطقه رشت و مذاکراتش با میرزا خوجا احمدوف و جانبدارانش در شهرک غرم به دست آمد.
ماه فوریه سال جاری گروه واکنش سریع وزارت داخلی تاجیکستان به شهرک غرم فرستاده شد. بنابر بعضی خبرها این گروه باید احمدوف و گروه او را خلع سلاح میکرد، ولی فرمانده گروه الگ زخرچنکا در زد و خورد کشته شد.
حالا که چنین کار در نتیجه مذاکره انجام گرفته، سرنوشت این گروه و فرمانده آن میرزا خوجا احمدوف چی خواهد شد؟ در این باره گزارش داریم از فرهاد میلاد در دوشنبه.
از بین بردن تهدید باقی مانده های نیروهای سابق مخالفین حکومت تاجیکستان در غرب و بدخشان را کارشناسان یک نوع مهار کردن منابع خطر مستقیم ارزیابی کرده میگویند با این وجود وضع بد اجتماعی بیشتر از همه به امنیت کشور تهدید میکند. مرد محمدشایف کارشناس در امور سیاسی میگوید نمایندگان سابق مخالفین حکومت تاجیکستان با آن وجود که در بدخشان و غرب به حکومت مقاومت نشان داده از خود دفاع کردند و نیروهای مرکزی نتوانستند آنها را شکست دهند، خطر واقعی به امنیت کشور نبودند. آقای محمدشایف گفت مخالفین سابق کیهاست که یک قوه یا منابع مقاومت نیستند، اما افزایش تشنج وضع اجتماعی در جامعه بیشتر خطرناک است.
Бывшая оппозиция, она уже давно не является, скажем так, главной силой, которая в потенциале может противостоять чему-либо. Она уже не имеет силы. Вот рост вот таких социальной напряженности в обществе, он куда более опасен.
ماهی فوریه سال روان بر اثر درگیری میان دو نهاد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، شعبه منطقوی ریاست مبارزه با جنایات متشکلانه در وادی رشت و گروه زودعمل وزارت موسوم به آمان در شهرک غرم درگیری رخ داد و رهبر آمان اولگ زخرچنکو کشته شد. وزارت داخلی تاجیکستان تا یک اظهارات رسمی در این عمل شعبه منطقوی ریاست مبارزه با جنایات متشکلانه در وادی رشت را که همگی نمایندگان مخالفین سابق بودند مقصر دانست. عبدالغفار کمال کارشناس دیگر در امور سیاسی گفت تصمیم رئیس جمهور رحمان در حال حاضر بهترین راه خارج شدن از یک وضع نامعینی برای سابق نمایندگان مخالفین و خود حکومت بود.
و اگر همین روش در آینده هم ادامه پیدا کند در نسبت دیگر کسانی که به هر حال در جنگ داخلی درگیر بودند، من فکر میکنم میتوان گفت که حداقل اون تهدیدهای امنیتی که از این نقطه میتوانست وجود داشته باشد از بین میرود.
در همین حال عبدالغنی محمد عظیمف کارشناس دیگر در امور سیاسی میگوید از برطرف شدن خطر از سوی رزمندگان سابق مخالفین حرف زدن هنوز برمحل است و افزود
جمع آوردن اسلحه خود این مشکلات از بین نمیبرد، چون که مشکلات بسیارتر یل باقی ماندن قماندان های صحرایی باشند و آنها پر به ساختارها انتگرات نشده است. غرب اگر ما بیریم که آنها انتگرات شده که کم و بیش لیکن ما در بدخشان این نمیبینیم.
کارشناسان میگویند تامین امنیت سابق رزمندگان و بازگشت تدریجی آنها به حیات ملکی راه اصلی مهار کردن این خطر به امنیت تاجیکستان است. آنها میگویند در حالی که وضع اجتماعی کشور معتدل نیست، ایجاد شدن دیگر منبع ها از احتمال دور نیست. آنها به خصوص به زمستان قریب الوقوع اشاره میکنند که مشکل بی‌برقی و بی‌آبی در تاجیکستان میتواند تشنج اجتماعی را تشدید بخشد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
خلای سلاح بخش محلی مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت داخله در منطقه رشت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در خاروق مرکزی قبولی سنگ های گرانبها دوباره به فعالیت شروع کرده است. کارشناسان منطقه می گویند که چنین کار از قاچاق و غیر قانونی به سودا زدن سنگ های رنگه پیشگیری می کند.
در گذشته نیز این مرکز فعالیت داشت و از اهالی این سنگ ها را خریداری می کرد، ولی بعدتر به سبب رقابت های گروهی مرکز را بستند. حالا تحت چی شرایط این مرکز دوباره باز شده است؟ همکار ما میرزا جلال شاجمال از خاروق گزارش می دهد.
در خوراق مرکز استان بدخشان نقطه قبول سنگ های گرانبها دوباره به فعالیت شروع نمود. به گفته قادر محمدزویف سردار نقطه قبول سنگ های گرانبها نزد وزارت مالیه، تصمیم بسته‌شوی نقطه قبول پس از 4 سال فعالیت آن در زمینه تاثیر افکار گروهی رقابت کننده گرفته شده است. وی گفت که نقطه قبول در دوره فعالیت دوره بازیوتر از نهادهای استخراجی سنگ های گرانبها را از مردم خرید و به خزینه دولت وارد ساخته است، اما رقیبان مصادره مقدار بیشتر سنگ های گرانبها از جانب مقامات قدرتی از قاچاقبران را سی دلیل برای بسته شوی نقطه قبول استفاده کردند. وی گفت
تجربه کاری 5-6 سال اخیر فعالیت نقطه خریداری اون را نشان داد که با خزینه سرطوی دولتی در همین سال اخیر یگانه راهی بود که مقدار معینی سنگ های قیمت بهای بدخشان به خزینه دولت وارد شدند.
قادر ممدزویف مطمئن است که فعالیت نقطه برای جلوگیری از قاچاق سنگهای گرانبها در منطقه مهم میباشد و بیان داشت که تا نخستین روزهای فعالیت دوباره نقطه قبول نیز هلاکه شهروندان زیادی که بارهای گوناگون سنگهای جواهر را در دست دارند به آنها مراجعه کردند. در همین حال طبق اطلاعی متخصصان برای آرایش ستاره طلای پرزیدنتی که به دنبال انتخابات پرزیدنتی اخیر در جلسه مجلس عالی به پرزیدنت کشور تقدیم شده است، کلا سنگهای جواهر بدخشان که در نقطه قبول از مردم خرید و به خزینه دولت وارد شدند استفاده گردیده است. با گفته این مسئول، الان در نقطه سه نوع سنگوی جواهر یاقوت، لال و کلینگومیت و یا لال زرد خریداری می شوند و انتظار می رود که در آینده نزدیک نامگوی قبول سنگوی جواهر را زیاد کنند. و بیان داشت:
ما از این نخنامه تصدیق کرده دولتی یاقوت سرخ، لال بدخشان و یک سنگ دیگر که در کان کوی لال وام می خورد با نام کلینگومیت یا که با نام لالی زرد است، همین گونه سنگ رو قبول می نماییم. ما خواهش آن را داریم که در آینده همان نامگوی سنگ های وارد شونده رو زیاد نماییم.
نقطه قبول وابسته از صفت و قرات سنگو و از روی نرخنامه تصدیق نموده وزارت مالیه به دارندگان آن آب پول پرداخت میکند. یکی از پیشنهاد کنندگان سنگوی جواهر که نخواست نامش ذکر شود از اور داشت در بازار سیاه برای سنگ جواهر پول زیادتر پیشنهاد میشود، اما بنابر احساس امنیت و فریفته نشدن در معاملات بیشتر جویندگان سنگوی جواهر بازیافتشان را به نقطه قبول سنگوی گرانبها پیشنهاد میکنند. با گفته متخصصان بیشتر معادین سنگوی جواهر بدخشان در نواحی مرغابش کوشم و قسمت در روش قلعه کش شدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو سودی، خورغ.
باز شدنی مرکزی قبول سنگ های گرانبها در خورغ.
در کارخانه مشترکی تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا در ناحیه پنجکند، خط نوی معدن کوبی شروع به فعالیت کرده است. با آغاز فعالیت این خط نو، توانایی تولیداتی این کارخانه بیشتر شده است و استخراج طلا افزایش می‌یابد.
این خطی نو همچنین به صرف نمودن سقاهای فولادی کمک میکند، از سقاهایی که خیلی کمی یافته است. ادامه موضوع در گزارش شاهین روشن، همکارم در پنجکند.
بنیاد و به کار انداختن خطی نو معدن کوبی و کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا در ناحیه پنجکند امکان داد است اقتدار استحصالی کارخانه را بیش از 20% نسبت دو سال قبل افزایش دهد. خوشدل عبدالغفور، یک تن از کارمندان کارخانه مزبور، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خط نو سرمایه کنیم در یک شماره روز 5000 تن معدن رو میدان کنند و اون امکانیت میدهد که در کارخانه استفاده طلا سرعت استفاده طلا افزایش یافته، استفاده سقاهای فولادین کم گردد.
با تایید همین منبع، در حال حاضر خط زمانوی معدن کوبی در یک بار تا 5000 تن معدن را می تواند ریزه نماید که این تا اندازه استخراج طلا و دیگر معدن ها را آسان می نموده است. بختیار ربیعی، یاور سرور کارخانه استخراج طلا در ناحیه پنجکند، می گوید تابستان سال گذشته شرکت چینایی زیجین ماینینگ با خریداری 75% تهمیه کارخانه از شرکت بریتانیایی اووست ماینینگ، یک جا با متخصصان جانب تاجیکستان پیوسته میکوشند که وسایل فنی را از نو سازی نموده، با استفاده هرچی بیشتر اشیای خام محلی و تکنولوژی نو اقتدار کارخانه را افزایش دهند و حجم تولید طلا را بیشتر نمایند.
در تجربه بالا گفته شده به مستوی چشم خودشان دیدند که همین با هرچی کم اقتصاد خیلی بالا برمی‌شود.
ولی در همین حال کارمندان کارخانه اظهار نگرانی از آن میکنند که راهبرد شرکت چین معاش آنها را پیوسته کاهش میدهد. این در حالی است که نظر به گفته کارگران و کارمندان کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا در ناحیه پنجکند، در حال حاضر به علت کمی معاش از سال گذشته تا این جانب بیش از 400 نفر کارگران و متخصصان کارخانه مجبور را ترک نموده و کارخانه های خارج کشور پایید به استخراج طلا یا کشور روسیه و کار رفتند و این روند میبین آنها تا به حال ادامه دارد. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
افتتاح خط نوی معدنکوبی در کارخانه مشترک استخراج طلا پنجکند.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اخیراً با قرار حکومت تاجیکستان 87 آیله از شهر و ناحیه کولاب اختیاراً به ناحیه ترسونزاده کوچ داده شدند. در گذشته هم از منطقه کولاب حدود 1000 خانواده به ناحیه های خمسنگیر و ترسونزاده و ناصر خسرو مهاجر شده بودند.
ولی گفته می شود که با سبب نبودی شرایط مساعد زیست و جای کار در جای نوی اقامت برخی از خانواده های قبلا مهاجر شده کولابی به جای پیشین زیست خود برگشتند. با وجود این حدود 90 خانواده کولابی که حالا به ترسونزاده کوچ داده می شوند نسبت به مهاجرین پیشین از امتیازهای کمتر برخوردار خواهند بود.
تفصیلات موضوع در گزارش مؤمن احمدی همکارم در کولاب.
امروز از شهر و نواحی کلوب در حالت تنتنوی 87 اویلا به ناحیه ترسونزاده گسیل کرده شد. مسفیرت کریموا سردار ریاست حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت شهر کلوب میگوید سال قبل طبق فرمان حکومت کشور نامنویسی برای اختیاران هجرت نمودن شروع شده بود. طبق آن قرار حکومت تاجیکستان تنها به هر یک مهاجر حدود 2500 تومانی برابر با 800 دلاری آمریکایی و بعضی از مسائل ساختمانی برای بنیاد منزل زیست کمک نمود. خانم مسیرت می‌افزاید علت اصلی کوچونیدن اویلاها از شهر کلوب به دیگر مناطق تاجیکستان با کمبود زمین برای بنیاد خانه استقامتی بستگی دارد و اینچنین می‌گوید در همین مورد زیدی علم خان و یک ساکن شهر کلوب که در قطار 87 اویله مهاجر شامل است میگوید در حدود شهر کلوب حال حاضر نمیتوان با نرخ ارزان زمین برای بنیاد منزل زیست خریداری نمود. از این رو با قول وای زمانی که به آنها وعده زمین رایگان داده شد ایشان بدون هیچ گفتگو به این راضی شدند. خانم زیدی میگوید اویله آنها چون دیگر اویله ها سرفرزند بوده از حساب نداشتن خانه زیست مشکلی میکشند.
ایشوب کامجراتی ایشوب سه فرزندی خیلی دیگه خونه سه چود کلی نگید ایش به اون سوز نمیگه برای همین خیلی مهمت که دو در ما رفتیم اونجا اول کداش در وزیف خونه شد
هجرت خانواده ها مذکور در حال است که اخیراً مطبوعاتی دوری از شرایطی بدی بود و باشی مهاجرانی که قبلاً به نواحی قمسنگیر ترسونزاده و ناصر خسرو کوچ بسته بودند مطالب زیادی انتقادی به نشر رسانیدند. به قول مؤلفان مطالب به مهاجران قبل از کوچ بستن وعده زیاد داده می شود ولی با دلایل های نامعلوم دیگر آن وعده ها در عمل تطبیق نمی گردند و این عامل باعث شده است که چندین اویله ها دوباره محل زیستشان را ترک گویند. اما مغفرت کریموا این همه را رد نموده میگوید که قبل از آن که خانواده ها به این مناطق کوچ بندند سروران اویله با شرایط زندگی این موضع ها شناس می شوند. خانم مغفرت می افزاید تا چند سال اخیر از شهر کلوب به مناطق مذکور کوچونیدن اویله ها شروع شده بود که آن در آینده ادامه خواهد کرد.
با اوستای پیش خدمات مهاجرت بود 92 اویله بنای نصر خدا مهاجر شده است و 52 اویله بنای خیستنگل برشده است و شرایط خوب بود.
فعلا موافقی حسابات رسمی تا چند سال اخیر حدود 1000 نفر خانواده از منطقه کلوب و نواحی ترسونزاده، ناصر خسرو و قمسنگیر اختیاراً کوچ بستند. مقامات دخلدار هجرت این خانواده ها را به رشد ساحه پختکاری ربط می دهند. اما برخی کارشناسان بر اینند که کوچانیدن اویله های تاجیکان به موضع های ازبک نشینی هم مرز با ازبکستان پهلوهای دیگر سیاسی نیز دارد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
مهاجرت اختیاری حدود 90 خانواده از شهر و ناحیه کولاب به ناحیه ترسونزاده.
امروز موسم اعطای جایزه های نوبل در سال 2008 شروع شد. مراسم مذکور با اعلان برنده جایزه نوبل در بخش طب آغاز یافت.
اون گونه که جدول اعطای جایزه ها نشر شده است، روز سه شنبه در بخش فیزیک، روز چهار شنبه در بخش کیمیا، روز پنج شنبه در بخش ادبیات، روز جمعه در بخش صلح و روز دوشنبه آینده در بخش اقتصاد برنده ها اعلان و جایزه های خود را دریافت خواهند کرد.
برندگان جایزه ها را کمیته نروژی نوبل تعیین می کند. البته سال جاری نیز جایزه صلح نوبل در میان جایزه های دیگر از اعتبار ویژه برخوردار خواهد بود و طبق خبرها حالا درباره دو مدعی اصلی آن در مطبوعات بیشتر صحبت می کنند. یکیش از روسیه و دیگری از چین.
این مدعیان کیستند و عموماً چی کسانی با کدام شرایط ها میارها می توانند برنده جایزه نوبل در بخش های مختلف شوند؟ پاسخ به این سوال ها در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده که با اعلان موسم نو آغاز می شود.
مجمع نوبل اینستیتوت کارولینسکا امروز به نتیجه رسید که جایزه نوبل در ساحه طب در سال 2008 را دو تقسیم نموده، نصف آن را به هارالد سورهاوسن برای کشف ویروس پاپیلوما که سببگاری سرطان بچه‌دان میباشد و نصف دیگری آن را به دو پژوهشگر فرانسواز باری سینوسی و لوک مونتانی به خاطر کشف ویروس کمبود مسئولیت بدن تقدیم نماید.
این صدای هانس یونوال رئیس کمیته نوبل در ساحه طب است که برندگان امسال جایزه معروفترین عالم را اعلان کرد. پژوهشگر آلمانی سرطان هارالد سورهاوسن هنگام چای نوشی در مرکز تشخیص سرطان شهر هیدلبرگ آلمان از گرفتن جایزه آگاهی یافت. خبر هاوسن 72 ساله را کاملا به هیجان آورده بود و او گفت نمیداند که با جایزه‌اش چیکار میکند. جایزه امسال نوبل طوری گفتیم به 10 میلیون کرون شویدی یا خود 1 میلیون و 400 هزار دلار برابر است که نصف آن نصیب هاوسن خواهد شد و نیمه دویم جایزه را دو پژوهشگر فرانسوی خانم فرانسواز باری سینوسی 61 ساله و لوک مونتانی 76 ساله تقسیم میکنند. کشفیاتی که باعث تقدیم جایزه نوبل شده اند در سالهای 80 قرن گذشته به وقوع پیوستند. سالهای 1983 و 84 هاوسن دو نوع انگیزه ورم را تشخیص نمود که باعث سرطان بچه‌دان زنان میشوند. بر پایه آن طبیبان واکسینی را اختراع نمودند که خوف شیوع سرطان زنان را 95% کاهش میدهد. سالانه تا 500 هزار حادثه گرفتاری زنان به سرطان بچه‌دان تشخیص می شود که 5% میزان عمومی بیماری سرطان در سراسر عالم را تشکیل می دهد. مونتانیه و باری سینوسی هم در سالهای 80 عصر گذشته با تحقیق بیماری در آن دوره نامعلوم که ایدز نامگذاری شده بود شروع کرده انگیزه کمبود و یا نارسایی مسئولیت بدن HIV را تشخیص نمودند. این کشفیات فهمش و تشخیص درست بیماری، تبابت آن و تمدید حیات مردم گرفتار HIV را تأمین نمود. جایزه نوبل بر پایه وصیت‌نامه اختراع‌کار دینامیت آلفرد نوبل سر از سال 1901 به خاطر کشفیات و دستاورد در علوم، ادبیات و صلح تقدیم می شود. جایزه معتبرترین نوبل جایزه صلح است که 10 اکتبر اعلان خواهد شد. شارحان با اشاره به 60 سالگرد قبول اعلامیه عمومی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید می کنند که در رویخط داوطلب‌ها شمار زیادی حامیان حقوق بشر به چشم می خورد. سال گذشته جایزه صلح نوبل به سابق نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا آلبرت گور و برنامه تحقیق تغییر اقلیم سازمان ملل تقدیم شده بود.
گشایش موسم اعطای جایزه های نوبل در اسلو سوئد. شنوندگان گرامی با ترانه برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان می بریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ با همکارم برات یوسفی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا حافظ.
تا کجا از تو گریزم، تا بکی با خود ستیزم، با همه در دین هنم عشق ریزم، عشق ریزم.
باید نوم با تو سازم، دل بازم، دل را بایم، باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم.
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم. توی نوای دلم،
توی هم صدا،
دشواری نه از آزار و از خاری، خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی، عوض سایم نگردد بی توی، با من چو هم تقدی از دو رازنم ستی اگر همراهی من باشی.
باید نون با تو سازم، دل بازم دل را بایم، باید به پرده گویم تو عزیز هستی بر
با تو سازم، دل نوازم دل نبایم، باید و بی پرده گویم تو عزیز هستی برایم. توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا،
توی وفای دلم.